أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخير رسول رب العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. فقال يا أبا عبد الله ليس العلم بالتعلم، إنما هو نور يقع في قلب من يريد الله تبارك وتعالى أن يهديه. فإن أردت العلم فاطلب أولا في نفسك حقيقة العبودية، واطلب العلم باستعماله، واستفهم الله يفهمك. امام صادق علیه السلام به عنوان بصری اینطور می‌فرمایند که علم و انکشاف حقایق با فراگیری و یادگیری یک مسئله حاصل نمی‌شود، بلکه علم عبارت است از یک انکشاف و یک نوری که خداوند اون نور را در قلب هر کسی که اراده هدایتش را بکند اون نور و انکشاف را قرار میده. در جلسه گذشته راجع به اختلاف علوم به حصولی و حضوری مطالبی به عرض رفقا رسید و عرض شد که دو دسته علم ما داریم. یک قسم علم حصولی است و اون عبارت است از اون معلوماتی که به واسطه خواندن یا به واسطه شنیدن و یا به واسطه ارتباط انسان با اون معلوم خارجی به یکی از حواس پنجگانه برای انسان حاصل میشه. این رو میگن علم حصولی. و در این علم حصولی اختلاف وجود داره، شبهه وجود داره. فرض کنید که چند نفر نشستن در اینجا و دارن، الان شما در اینجا این تعدادی که حضور دارید همه شما صدای من را میشنوید، ولی آیا مطمئن هستید که اون چرا که من میگویم تمام شما با یک صوت و با یک لفظ و به یک کیفیت استماع میکنید؟ نمیتونیم یه همچین مطلبی را بگیم، چون کافی است که در یک لحظه غفلتی پیدا بشه برای انسان و مطلب را اونطوری که باید و شاید نشنوه. کافی است که قوه شنوایی انسان دارای اختلاف باشه و با این اختلاف نتواند صحیح اون چرا که متکلم ادا می کند همون رو بشنوه. من در یه مجلسی بودم در مشهد و یکی از می شود در اون مجلس مرحوم آقا صحبت می کردن، در جلسه بود ایشون صحبت می کردن و یکی از دوستان که در کنار من بود داشت مطالبی را که مرحوم آقا می فرمودن می نوشت. بر حسب اتفاق یک مرتبه چشم من افتاد به نوشته ایشون که همینطوری داشت تند می نوشت مطالب ایشون رو. من دیدم ایشون یه مطلب رو عوضی شنیده و مرحوم آقا چیز دیگری را از میشود که فرمودن و ایشون چیز دیگری را نوشته. همونجا بهش تذکر دادم، گفتم این مطلب اشتباهه، ایشون اینطوری نوشت. خب چرا این مطلب انجام میشه؟ به خاطر اینکه یکی اینکه قوه شنوایی تفاوت میکنه، دوم اینکه شخص در حال نوشتن و نمیتواند حواس خود را کاملا به دو مرکز شنیدن و دو مرکز از میشود که نوشتن و حفظ کردن به هر دو مرکز به یک نوا به یک میزان نمیتواند از میشود که ذهن خود را بسپرد. ادراکات ما محدوده، قوای ما محدود است، ما دارای خصوصیاتی هستیم که از اون خصوصیات نمیتوانیم تجاوز کنیم. حد و مرزی برای مدرکات ما وجود دارد. شما در عین اینکه واقعا و به طور 100% توجه تام نسبت به کلام معلمی استادی از میشود که شخصی داشته باشید، حالا خصوصا اینکه یه مسئله علمی هم باشه، آیا اصلا امکان دارد که با همین توجه 100% کاملا توجه به نوشتن داشته باشید و دقیقاً اون چرا که میشنوید بنویسید؟ اگر نگیم ممکن است، باید بگیم این غیر متعارفه، یعنی خیلی به ندرت ممکن است یک کسی پیدا بشه به این نحو و به این کیفیت. البته این مسئله چون در محدوده قوا و مدرکات بشری است، یه همچین قضیه ای اتفاق میفته. اگر انسان به واسطه بعضی از خصوصیات بتواند به نحو تام اون قوای خود را در اختیار بگیرد و اشراف داشته باشه بر قوای ظاهر و باطن، در اونجا میتواند هر قوه ای را با توان 100% میتواند به خدمت خود در بیاره. البته این مربوط به یه عده خاصی از افراد است. روی این حساب است که ما نمیتوانیم به مطالبی را که از افراد نقل میشود اعتماد و وثوق کامل داشته باشیم، خصوصا اینکه مطالب در درجه بالای از اهمیت قرار داشته باشه. فلهذا بر طبق موازین و مبانی اصولی خبر واحد نمیتواند حجیت برای اعتقادات و برای مبانی اعتقادی ما داشته باشه. در احکام جزئیه اون هم با چه لیت و لعله هایی ما بتوانیم یک خبر واحد را مورد از می شود که عمل قرار بدهیم، اما در مبانی اعتقادی به خصوص در اون مواردی که اگر یک کلمه یا یک حرف کم و زیاد شدن موجب بشود که به طور کلی یک معنا منقلب به معنای دیگر بشود، این عقلا مستحیل است که انسان به خبر واحد ولو هرچه هم ثقه باشد اعتماد کنه. درست شد؟ اینها همش مال چیه؟ اینها مال این است که این علم حصولی ما چون به واسطه علل و اسباب ظاهری و مادی که قبول ضعف و شدت، ضعف و قدرت را می کنند حاصل می شه، این اختلافات در اینجا به وجود میاد. همینطور این مسئله مربوط به قوا و مدرکات باطنی ما هم به همین دلیل صدق می کند. یعنی انسان که دارای قوه خیال است، انسان که دارای قوه از می شود که عقل است، انسان که دارای قوه احساس است، انسان که دارای قوه غضب و شهوت است، این قبایی که در انسانند یک تأثیراتی را در غذایا و حوادثی که در وجود باطنی انسان، نه وجود ظاهری، در وجود باطنی انسان حاصل می شود، یک تأثیراتی را می توانند اینها به وجود بیارند. بر اساس آن تأثیرات است که ما صوری را یا در خواب یا در مکاشفه، و مکاشفه با مراتب مختلفه خودش، آن صور را احساس می کنیم. به همان دلیلی که راجع به خطا و عدم خطا در معلومات حصولی ما عرض شد که قابلیت اعتماد و وثاقت را از ما سلب می کند، به همان دلیل مدرکات حصولی ما که به صورت صور یا ادراک معنا برای انسان حاصل می شود، اون قابلیت هم دست خوش نوسان. فلهازا اعتماد بر منامات و اعتماد بر مکاشفات یکی از خطرناکترین مهالکی است که ممکن است سالک راه خدا در اون مهالک بیفته، چون قابلیت تشخیص صحیح و سقیم از آن صوری که برای انسان حاصل می شود با شدت دقت و میزان حساسیت تأثرپذیری نفس انسان از آن علل و اسبابی که در آنها تأثیر می گذارند، با توجه به این قضیه دیگر چه جای اعتمادی است برای سالک که اون صورتی را که می‌بیند اون صورت حکم به واقعیت کنه، یا اینکه حکم به خلاف بخواد در اینجا انجام بدهد. لذا جمیع بزرگان از صدر اسلام و قبل از اسلام تا این زمان افراد را از عمل کردن و ترتیب اثر دادن به مدرکات ذهنی به همه مراتب خودشون برحذر داشتند، و همین دلیل است برای اینکه علاوه بر عقل متصل که خداوند متعال او را در وجود هر آدمی قرار داده است و به واسطه اون عقل است که می تواند راه احسن را در محدوده ظرفیت وجودی و سعه وجودی خودش پیدا کنه، علاوه بر اون عقل منفصلی را به عنوان رسول و پیامبر یا امام علیه السلام و یا ولی برای انسان خداوند قرار داده و کلام اونها را و امر اونها را حجت قرار داده است در ترتیب اثر دادن نسبت به اون عوامل. البته راجع به این مطالب انشاءالله به طور مشروع بعدن صحبت خواهد شد، در همین از می شود که عبارات شریف عنوان بصری نسبت به اینها از می شود که ما خواهیم رسید. آنچه که از میان علوم ما امکان ندارد برخلاف واقع باشد، آن علمی است که عبارت است از خود واقع. یعنی چطور اینکه خود واقع اشتباه و خطا در او معنا ندارد؟ الان در اینجا کتابی در جلوی منه، این کتابی که در اینجا هست عبارت است از یک واقعیت، چه من علم به این کتاب پیدا کنم یا علم به این کتاب پیدا نکنم، خود کتاب یک واقعیت، وجود شما در اینجا یک واقعیت است. حالا من مطلع بشم در این اتاق چند نفره یا مطلع نشم، این رو که دیگه نمیشه انکار بوده. خود شما که نمیتوانید وجود خودتون را انکار کنید، خود شما که نمیتونید وجود خودتون انکار کنید. الان شما در این اتاق نشستید، عرض شد اگر 1000 نفرم بیان بگن شما در این اتاق نیستید، میگید که آب رو پیکاره. من که اطلاع بر وجود این عبارت هست از علم حضوری بر اون واقعیت. یعنی چه؟ یعنی علم با اون وجود خارجی در اینجا یکی میشود. وجود خارجی همین وجودی است که در اینجا نشسته، 70 کیلو وزنشه، 60 کیلو وزنشه، 50 کیلو وزنشه، همین شخصی که در اینجا نشسته، این یک حقیقت خارجی است. در مقابل خودم بعضی از دوستان و رفقای رو مشاهده میکنم، این میشه علم چی؟ علم حصولی. حالا در اطلاع من نسبت به این پدیده خارجی ممکن اشتباه رخ بده. اگر فرض کنی که عینک را از چشمم بردارم، به جای فرض کنید که منبع مثال جناب آقای کاظمی، ممکنه فرض بکنید که شخص دیگری را ببینم. خب محاسن تقریبا شبیه به هم و قیافه ممکنه شبیه به هم باشه، و بگم جناب آقای فرض کنید که منبع مثال صادقی به جای آقای کاظمی، ایشون در جمع بگن نه آجون شما عینک رو برداشتی، عینک رو بزن درست ببین خصوصیات رو. این اطلاع من بر این واقعیت خارجی ممکنه این اشتباه درش رخ بده، در این مسئله نیست، ولی نفس اون واقعیت خارجی و نفس اون حقیقت خارجی که علم من حکایت از او میکند، حالا او هر چه میخواد باشه، بالاخره یا آقای صادقی یا آقای کاظمی، یک کدوم از این دوتا، حالا هر کی میخواد باشه، یا زید باشه یا عمر باشه یا فرض کنید که حارث باشه، هر که میخواد باشه، بالاخره اون واقعیتی که الان هست او رو که دیگه نمیشه انکار کرد. اون واقعیت غیر قابل خدشه است. اگر علم من با اون واقعیت خارجی یکی شد، اونجاست که اون علم همچون خود به اون واقعیت خارجی غیر قابل انکار و غیر قابل اختلافه. این علم به چه صورت ممکن است قرار بگیرد؟ به یکی از این دو صورت، یا این علم برای خود آن فردی که در خارج است پیدا میشه، چطوری که من الان نسبت به وجود خودم عالم هستم، عالم نیستم. اگر الان من نسبت به وجود خودم عالم نبودم، نسبت به حیات خودم عالم نبودم، فرض کنید که یک حیوانی از اینجا میاد، یه عقربی یه مرتبه فرض کنید که از اون گوشه میاد، چرا من فرار میکنم؟ این چه پدیده ای رو در من به وجود آورده که من تا چشمم به عقرب میفته میرم؟ چون علم به خودم دارم. اگر من از خودم غافل بودم، خواب بودم، از عقرب فرار میکردم، از مار اگر میومد به طرف من فرار میکردم، فرار نمیکردم. اگر من بیهوش بودم، نسبت به این قضیه عکس العمل نشون نمیدادم. پس اینی که الان من نسبت به این مسئله عکس العمل نشون دادم، به خاطر این است که عالم به خودم هستم و عالم به وجود خودم هستم و این پدیده را با وجود خودم در تنافی و در تعارض میبینم. برای گریز از این مسئله چیکار میکنم؟ فرار میکنم. این میشه علم چی؟ علم حضوری. این دیگه اشتباه بر نمیدارد، این عین واقعیت. یعنی علم در اینجا معلوم من با اون شیء خارجی در اینجا اتحاد پیدا کردند. این علم حضوری با اون عینیت خارجی در اینجا یکی شده است. اینجاست که دیگر خطا وجود ندارد، و الا در همه مطالب و در همه موارد در اونجا دیگه خطا وجود داره. حالا خطا به چه نحو است؟ این می شود که انشاءالله برای می شود که جلسات بعد. اما این که انسان در کدام مرتبه از علم اون حقیقت مدرک خودش با اون واقعیت خارجی 100% تطبیق می کند، در اونجایی که هیچ دوئیت و بینونیتی بین مدرکات انسان و بین اون واقعیت خارجی وجود نداشته باشه، و اون در وقتی است که انسان عین واقعیت خارجی بشه. من کیم؟ لیلی. و لیلی کیست؟ من. ما یکی روحیم اندر دو بدن. مجنون در اینجا از این واقعیت اینطور خبر میده، اینطور حکایت میکند که ممکن است انسان از نقطه نظر عشق و محبت نسبت به یک شیئی به آن حد جلو برود و به آن حد پیش روی داشته باشد که دیگر دو وجود را که در مقابل هم قرار گرفته اند مشاهده نکند، بلکه یک وجود را ببیند. یعنی وقتی که همونطوری که انسان نگاه به خودش میکنه خودش را دارای یک علومی میبیند، میبیند الان فرض کنید که فلان شعر رو حفظه، من همین الان این شعر رو که خوندم فل بداه من یکی مرد میشود که من کیم لیلی و لیلی کیست من. خب من الان دارم این شعر را و این حقیقت علمی و صورت علمی این شعر را الان در وجود خودم دارم احساس میکنم، این که دیگه قابل خطا نیست. ممکنه شعر خطا داشته باشه، ممکنه من شعر را اشتباهاً حفظ کرده باشم، ما رو من و من رو ما بخوانم، ولی در این که این شعر الان در ذهن من هست، این که دیگه قابل خطا نیست، یه امریست که خودم دارم میگم، اگر نبود که نمیگفتم، رو دیوار ننوشته که من الان بیام از رو دیوار نقل بکنم، از ذهن خودم این مطلب را بیرون آوردم و آمدم مطرح کردم. پس این حقیقت یک واقعیتی است در من، الان من در خودم غرایزی را مشاهده می کنم، غریزه غضب، غریزه شهوت، غریزه تفکر، احساس. عرض می شود حضورتون که سایر غرایزی که هر فردی داره، خب این را هر شخصی در وجود خودش می یابد، حالا یا بدون تأمل یا با تأمل، بالاخره اون را در وجود خودش می یابد. اگر شما توانستید همون طوری که در وجود خودتون غرایزی را که مربوط به خودتون هست بیابید، توانستید شخص دیگری را به همین نحو در وجودتون بیابید، این میشه علم حضوری. علم حضوری یعنی اتحاد نفس انسان با یک پدیده و با یک حقیقت خارجی دیگر. وقتی مجنون میگوید ما یکی روحی من در دو بدن، دروغ نمیگوید، راست میگه. یعنی وقتی که مجنون به خود مراجعه میکند، لیلی را در مقابل خود نمیبیند، لیلی را تو شکم خودش میبینه، لیلی را در قلب خودش میبینه، لیلی را در سر خودش میبیند. دیگه به دنبال لیلی نمیگرده، بلند شه بره به دنبالش، از میشود که از این طرف و از اون طرف، در وجود خود است که با اون پدیده خارجی و با اون امر خارجی دیگر وحدت برقرار میکنند. این میشه چی؟ این میشه علم حضوری. این علم حضوری دیگه خطا نداره، لذا به خودش نگاه میکنه خبر میده، به خودش نگاه میکنه میگه الان لیلی خورد زمین. چرا؟ چون در وجود خودش این مطلب رو داره میبینه، لیلی را در وجود خودش میبیند که خورد زمین. الان لیلی از خواب بلند شد، الان لیلی راه رفت، الان لیلی داره غذا میخوره، الان لیلی داره نماز میخوره، تمام این حالات و سکنات را. جنگ چی بود؟ جنگ یکی از همین جنگ هایی که اتفاق افتاد، جنگ موته ظاهرن بود، که در این جنگ عبدالله ابن جعفر طیار، عرض می شود که در این جنگ که جعفر طیار در این جنگ میشود که شهید شد، عبدالله رواحه در این جنگ شهید شدن، عده زیادی از اصحاب درجه یک پیغمبر در این جنگ به شهادت رسیدن و الان میشود که مزار اونها در اردن در اونجا قرار داره که جنگ موته بین مسلمین و بین طایفه ای از نصارا انجام گرفته. پیغمبر در مدینه بودن، لشکر اسلام هم در حدود داره می جنگه. تمام جریانات را پیغمبر نشستن برای اصحاب تعریف میکنه. الان پرچم از دست فرض کنید که زید بن حارثه افتاد، عبدالله رواحه فرض کنید که پرچم را برداشت، حالا من در تقدیم و تأخیر این اسامی شک دارم، جعفر طیار الان شمشیر بهش خورد افتاد زمین، اون چی شد چی شد چی شد، تا تمام مسائل را یک به یک پیغمبر برای اصحاب شروع کرد شهر دادن، تا اینکه گفتش که لشکر اسلام پیروز شد و چیز کردن. بعد از مدتی که اونها آمدن، اینا دیدن تمام مدینه از جریانات این جنگ خبر دارن. بله اول کی شد، بعد پرچمو کی دست گرفت، بعد بودن از اون همه رو پیغمبر نشست برای ما همون موقعی که شما این کارا رو می‌کردین هم برای ما میگفت. این نحوه گفتن پیغمبر چه نحوه ایست؟ آیا خدا آمده یک فیلمی را، یک صورتی را، عکسی را، آلبوم عکسی را آمده برای رسول خدا داره در اینجا عرض کنم حضورتون که به نمایش، و این داره به این آلبوم نگاه میکنه و خبر میده، یعنی عکس را میبیند و خبر میدهد به این کیفیته؟ خب ممکنه در این اشتباه واقع بشه، اینطور نیست. پیغمبر در اون وقتی که این مطلب را میفرمود، خود رسول خدا در جنگ شرکت داره، یعنی تمام صحنه جنگ لشکر نصارا، لشکر مسلمین، عبدالله رواحه، جعفر طیار، زید بن حارثه، تمام اینها در وجود پیغمبر در موقع خطابه و در موقع نقل کلام در اون وجود پیغمبر چیه؟ مشاهده میشه. پیغمبر به خودش نگاه میکنه، میاد برای مردم شرح میده. این دیگه اشتباه نداره، این میشه علم حضوری. یه مثالی را خدمتتون نقل کنم. در قضیه خضر و موسی که بسیار قضیه عجیبی است، در اونجا خب یه اختلافی بین حضرت موسی و حضرت خضر میفته. هر دوی اینها پهلوان کارند، یکی حضرت موسی با اون ید بیزاش، با اون عصای عرض کنم حضورتون که اژدهای کذایی، با اون معجزات کذایی، بالاخره شخصی اینجا به مصاف خضر آمده که از پیغمبران اولوالعزم و مرد میدان، از پشت کوه نیومده خلاصه، نه، یه کسی که کتاب بهش نازل شده، شریعت بهش نازل شده، فرعون رو با اون کرکرش همه رو به دریای نیر غرقه میکنه، یه همچنین کسی میخواد بیاد چی؟ میخواد بیاد به عرض کنم حضورتون که مصاف خضر، خضری که کارهای انجام میدهد غیر عادی و غیر متعارف، کارهای انجام میدهد که اگر در وهله اول من و شما نظر به اون کارها بکنیم میگیم آقا این کارها خلاف شرعه، میگیم این کارها حرامه، آخر کشتی مردم رو سوراخ کردن حرام نیست، داریم میزنی آجر رو نمیدونم از میشه کیر و تخته و همه اینا رو در به داغون میکنی و خراب میکنی، حرفا اسراف، ضرر، از بین بردن مال مردم، تمام اینها ما همینو میگیم دیگه، اونم گوشش بده کار نیست، اونم یه کسی نگاه نمیکنه، تمام مردم بیان کار خودشو میکنه، راحت میزنه کشتی رو خراب میکنه، سر بچه رو راحت میبره میره پیکارش، نمیدونم مسائلی که خب برای ما ادراکش اگر نگیم محال است به این زودی حاصل نمیشه برای ما. ما میبینیم از این مسائل از خضر سر میزنه، خضری که آمد در کنار موسی این کارو کرد، این کار هر روزش بود، خیال نکنی که حالا فقط جلوی حضرت موسی، نه بابا، رفت بوده دو نفر دیگر هم کشت، رفت نمیدونم در هر ساعتی، حالا در امروزش گیر موسی افتاد و که موسی نتونست تحملشو بکنه، همون موقع که این کارا نمیکرده، گفت من همینم، من همین، انک لن تستطیع معی صبرا، لن تستطیع معی صبرا یعنی چی؟ یعنی من همینم، تو امروزشو دیدی، حالا فردا بیا بدترشو ببین، ممکن نه فردا بچه شیرخوارم سر ببرم، حالا امروز 10 ساله بود، فردا بیا 5 سالهشو ببین، امروز ما انک لن تستطیع یعنی چی؟ معی صبرا دلالت بر استمرار میکنه، استقبال استمراری، نمیتونی، قدرتش رو نداری. تستد یعنی چی؟ معی صبرا دلالت بر استمرار میکنه، استقبال استمراری، نمیتونی، قدرتش رو نداری، قابلیتش رو نداری که بیای با من همراه من باشی. آقا بچه 10 ساله رو گرفتن سر بریدن، مگه مرغه؟ خود بچه معصوم گناهی نکرده، چطور شما یه همچین چیزی تصور میکنید؟ خب حالا من برای این که این قضیه که برای شما اول قضیه رو مهمش میکنم، بعد یه مرتبه میارمش پایین، شما نگاه کنید ببینید که به هر عاقلی با هر مکتب و دیدنی در دنیا باشه، نگاه به این کار خضر بکنه، کار او رو محکوم میکنه، این کار غلطه، این کار صحیح نیست. از بین بردن مال مردم در هر مکتبی و در هر نهله‌ای، این چیه؟ این اشکال داره، عقلاً مردوده. اینی که میگم عقلاً مردوده است، تصور این نشود پس بنابراین در اینجا عقل برخلاف قوانین انبیا و برخلاف عمل انبیا آمده حکم به بطلان راه اونها کرده، نه، عقل بر طبق میزان در محدوده فکری خودش، چون عقل ما که کامل نیست، عقل در همون محدوده فکری خودش این را محکوم میکند، مگر اینکه از این محدوده فکری به محدوده دیگر و به مرتبه دیگری برسد، مرتبه را تغییر بده، اون وقت همین عقل کار انبیا رو چیکار میکنه؟ تأیید میکنه. حالا عرض میکنم چطور؟ آمدن فرض کنی که بچه 10 ساله رو آمدن سرشو بریدن، آخه بچه‌ای که داره تو کوچه بازی میکنه، تکلیف نداره، خداوند بر او عقابی نمیکنه، او را از نعمت حیات بی بهره کردن، این چیه؟ این مردوده. حالا جالب این که این مطالب را خداوند، این مطالب را در قرآن بیان می کند و سربسته رد میشه، سربسته رد میشه، باز نمی کنه. همینقدر حضرت خضر ندا می کند به حضرت موسی، انک لن تستطیع معی صبرا، تو نمیتونی با من باشی، تو قدرت نداری کارهای مرا ببینی. این از یه طرف، از یه طرف خب خضری که اصلا کارش همینه، زدن و خراب کردن و بستن، و البته فقط هم اینجور نیستا، خب درست کردن هم داره، فقط اینی دیواری که داشت خراب میشد رفت درست کرد، بی خود و بی جهت در نظر اینها بودن، خود دیواری که داره خراب میشه تو خرابه افتاده، درست کردن این خونه که نیست که داری درستش میکنی، یه دیواری توی جایی توی بیابون شما برید ببینید دیوارای مخروبه رو، نه میخوام اینو درستش کنی. به حضرت موسی میگه چه وایسادی؟ مگه شاگرد من نیستی؟ بلند شو برو گل درست کن، آجر ورد بیار، سنگ ورد بیار، هی میرن این خسته میشن، هی عرق میریزن، ای بابا ول نمیکنه، هی داره محکم کاری میکنه، بابا این که چی گرفت بیاد انقدر داری اینو، خلاصه پدر ما رو در آوردی و اونم با این دهی که یه نفرشون ما رو راه ندادن، درست هست راست کن، یه نفرشون ما رو راه نمیدن، حالا بلند میشی برای اینا میای آقا بیا واسه اینا قنات هم درست کنی، عجب آدمایی، بیا قنات هم درست کنی، بیا باغشون هم آباد کنی، بیا این واسه اینا هم درخت هم بکاری. خب همین دیگه، یعنی از این قماش و از این خب این کارش اینه. به موسی میگه تو برو پی کاره، تو کتاب آوردی، شریعت آوردی، دین آوردی، تو برو کار خودت انجام بده، ما میریم کار خود انجام بدیم. خب نمیتونن اینا با هم دیگه آشتی کنن دیگه، نمیتونن، میزنن به تیپ هم دیگه. او میگه تو اشتباه میکنی، میگه تو برو پی کاره. خب اینم نمیتونه به اون بگه، خدا بهش گفته برو اونجا. فوجد عبدا من عبادنا، یه عبد از بندگان ما را. دقت کنید روی این نکته، من نظری دارم، یه عبدی را، عبدی که به مقام عبودیت رسیده، این عبد ما را رفت پیدا کرد. این عبد کارهای انجام میدهد که با عقل جور در نمیاد، میکشه، خراب میکنه، آباد میکنه، جمع و جور میکنه. و این سه قسم را خداوند به عنوان نمونه و سمبول برای کارهای حضرت خضر بیان کرد، لعل اینکه فردا طلاق بده دو نفر رو به هم عرض میشود که برسونه، دو نفر رو باعث طلاقی عرض میشود که دو نفر بشه، اونو از پشت بون بندازه، اونو تو چا بندازه، اونو از چا در بیاره، همه کار دیگه. یعنی هر کی شما به نظرتون میرسه اینه، زدن و کشتن و خراب کردن و آباد کردن. یکی خراب کردن اموال، یکی اتلاف نفوس. این دو امر عرض می شود که منفی، یه امر اثباتیش هم که چیه؟ درست کردن یه دیواری بدون نتیجه، بدون فایده. این کار خضره، این کار ما. خب ما حالا این کار خضر را در اینجا به حال خودش باقی میگذاریم، میایم راجع به تقدیر و مشیت الهی در سلسله علل و اسباب صحبت میکنیم. شکی نیست بر این که هرچی که در این عالم اتفاق میفته باید از کانالهایی رد بشه، از فیلترهایی باید رد بشه تا اینکه بتونه به زمین برسه و در این عالم امری و واقعی و پدیده‌ای رو به وجود بیاره. یه زلزله‌ای میخواد بشه، اولا بعد این زلزله در تقدیر الهی ثبت بشه، در عالم از می شود که لوح محفوظ و ثبت بشه، بعد یا در لوح محفوظ اثبات و اونجا ملائکه بیان و دست به دست بدن و اون ملائکه مقرب بدن به ملائکه بعدی و به اون شاگردا و اینها پادعا، تا اینکه این ملائکه‌ای که مال این عالم هستن و المدبرات امرا بیان یه تکون بدن زلزله یا یه دهو ببرن زیر زمین. در اینم که ما شک نداریم، مکتب ما، اعتقادات ما، مبانی ما نسبت به این حکم میکنه دیگه. صاعقه میاد یک شهر رو خراب میکنه، زلزله میاد فرض کنی که یه شهر خراب میشه. عرض کنم حضورتون که موت، احیا، اماته، تمام اینها به واسطه ملائکه مقربی است که اینها مأمور اجراء مشیت الهی و نزول اون مشیت از عالم تقدیر و لوح محفوظ به عالم چی؟ به عالم ملک و به عالم شهادت هستند. متحر کدام مراتب خودشون. جناب ازرائیل ملائکه‌ای رو داره، جبرائیل ملائکه‌ای رو داره، اسرافیل ملائکه‌ای داره، ملائکه‌ای که احیا میکنن، ملائکه‌ای که اماته میکنن، در این کسی بحثی نداره، شکی نداره. حالا سوال من از شما اینه، چطور شد کار خضری که میاد یه بچه 10 ساله رو میکشه از نظر ما و از نظر عقل ما محل اشکاله، اما اون ملکی که همین بچه 10 ساله رو از پشت بون میندازه پایین کسی بهش ایراد نمیگیره؟ حالا کسی ایراد گرفته؟ بالاخره وقتی که توی خواب من باب سال یه بچه میاد قل میخوره میاد تا لبه با میفته، او کی داره این کارو میکنه؟ یکی داره قلش میده دیگه، خودش قل میخوره، خودش که نمیشه، یکی داره قلش میده. یکی از اقوام ما این قضیه رو والدی خود من برای من نقل کرده، ایشون میگفت که یکی از اقوام ایشون در کرمانشاه هستن افرادی که اینا در خواب راه میرن، حرف میزنن، صحبت میکنن، کاری انجام میدن. من خودم میشناسم یه شخص رو، خدا رحمتش کنه، از دنیا رفته، این آقا از خواب بلند میشد، قشنگ کت و شلوارشو میپوشید، لباس میپوشید، کت و شلوارشو میپوشید و در خانه رو باز میکرد، میومد بیرون، میرفت نیم ساعت میگشت، دوباره میآمد و در رو میبست و کلید میداخت، میرفت تو جاش میگرفت میخوابید. هر چی ازش فردا صبح میپرسیدن میگفت نمیدونم، و این کار همیشهش بود. خلاصه گشت زنی در شب بلند شدنه. افراد دیگه راه میرن صحبت میکنن. من خودم یه جا بودم، یه طفلی در اونجا بود، من اون روز سوره الهاکم و تکاثر رو من به او یاد داده بودم، خوابیده بود در خدمت مرحوم آقا بودیم، یه دفعه بلند میشه از خواب قشنگ سوره الهاکم و تکاثر رو از اول تا آخر میخونه، بعد میگیره میخوابه. بعد آب میفهم بودن چی نگو بذار اینا هستن. بالاخره اینها میشه که مسائل عادی و روزمره است، تا همه ما هم کم و بیش اطلاع داریم. این شخص، همین شخصی که این کار رو انجام میداد، صبح بلند میشه میاد و میاد در حیات، میاد از میشود که وارد حیات میشه و این بدون این که بخواد و نخواد دستش رو همینطوری میاره، دستش رو بالا میکنه. حالا میخواسته چی کار بکنه؟ در این موقع یه بچه شیخور از پشت بام میفته رو دست این، این یه مرتبه به خود میاد، بچه از یه متری میفته زمین، شروع میکنه گریه کردن. ناظری که داشته نماز شب میخونده این قضیه رو داشته نقل میکرده، یعنی یکی که او هم به رحمت خدا رفته از اهل علم بوده در اونجا، خودش میگفت من وقتی که این شخص از فلا بیاجه گفتم تماشا کنیم ببینیم چی. این وقتی که میاد این بچه از پشت میفته، درست شد؟ چی این کارو میکنه؟ آیا این گتره؟ گتره همینطوری تصادف اتفاق، درست شد؟ همین بچه‌ای که عرض کنم که به این وضع و به این کیفیت خدا نجاتش میده، به سن 24 سالگی که میرسه از یه پله میفته و میمیره. یه پله پاش لازم میخوره میمیره. همین، درست شد؟ پس تمام جریاناتی که در این عالم اتفاق میفته اینها چیه؟ به واسطه ملائکه است که این ملائکه میان کم میکنن، زیاد میکنن، بالا میبرن، پایین میارن، این طرف و اون طرف. قضایا در عالم شکل میگیرد، پدیده ها در عالم پیدا میشه، درست شد؟ کسی تا حالا ایراد گرفته؟ چرا این امروز مرده؟ شما فحشو به عزرائیل بدید، ای فلان فلان شده، چرا نیومدی جان او رو بگیر؟ میگه بابا من یه ملکی هستم، عبدی هستم از بندگان خدا، مأمورم بیام جون اینو بگیرم. میگید نه چیکار کنم؟ چیکار؟ صبح که بلند میشه میرم دفتر رو باز میکنم، میبینم صورت اسامی که امروز خلاصه باید ترتیبشون داده بشه در اونجا در عرض کنم که چی شده داده شده. بعد از اونجا میام پایین، چجوری انجام میدین؟ خب یکی از اینا بایستی که فرض کنید که جناب آقای دکتر تو اتاق جراحی عرض میشود که بره، یکی از اونها بایستی که راننده کامیون بهش بزنه، اونو میاریم اونجا، همین که میخواد چاقوی این برگرده دستشو اینجوری میکنیم آقا میزنه این، فرض کن چیکار میکنه؟ ترتیب طرف داده این. یه اشکالی در سیستم تنفسی او به وجود میاریم، یه اشکال خیلی او کار بلده، ما بلد نیستیم. بخون راننده داره راه میره حواس، و یه دفعه بچه سر صدا میکنه، آی بچه ساکت، تا ساکت شو میزنه یه دونه پیکانو میبره زیر خودش. این چیه؟ اون میاد در اونجا صدای اون بچه رو در میاره، تا میگه آی بچه ساکت شو، رفته رو پیکان. 5 نفر اینطوری. یه قضیه نقل میکنن، حالا در صحت و ایناش کار ندارن، ولی از نظر مسهل بودن این چیز خوبیه. میگن یه پیغمبری به یه تاجری گفت تو دریا میمیری، مرگ تو دریا. اینم سفر به هندوستان این ورانور میکرد و بلم و کشتی از این چیزا، خب کار نداره دیگه، اموالمونو میسپاریم دست غلامانمون و شرکامون، خودمون میشینیم تو خونه. خلاص یکی دو سال از این قضیه گذشت و حسرت سر رفت، نه بابا از چی بوده گذشته دیگه، قرار بوده حالا بلند شیم بریم. بعد به خودش فکر کرد، حالا میام یه کلکی سر خدا سوار میکنم. چی؟ گفت من بلم تنها سوار نمیشم، یه بلمی که 300 نفر 200 نفر 250 نفر داره سوار میکنه، میرم سوار اون میشم، به خاطر من که اونا غرق نمیشم. سوار یه همچین بلمی میشه. خیلی بلم سوار شد و 200 نفر 250 نفر حرکت کرد و وسط دریا طوفانی شد. دید نه، مثل این که مسئله جدیه. گفت خدایا من قرار غرق بشم، این بیچاره چه گناهی کردن؟ گفت اونا مثل تو هم. ما همه رو جمع کردیم، همه رو قشنگ تو این جمع کردیم، همه مرخصن رفت، همه اونا مثل تو. سر وقتش حوصله‌اش سر میره، سر وقتش فیله یاد هندوستان میکنه، سر وقتش اینا مال کیه؟ اینا میخواد از اونجا بیاد پایین دیگه، همینطوری که نمیشه آدم از خواب پاشه یه امریه. نه، اون ملکی که میخواد بیاد یک جریانو در خارج وجود بیاره میلیون ها کار انجام میگیرد تا اینکه یک پدیده انجام بشه، یک لیوانی از روی زمین برداشته بشه، میلیون ها کار. این ور میره، اون ور میره، اینو درست میکنن، اونو کم میکنن، اون زیاد میکنن، چیکار میکنن تا چی؟ یکی بمیره، یکی زنده بشه، یکی علم پیدا بکنه، یکی قدرت پیدا کنه، یکی به یک نعمتی برسه. تمام اینها چیه؟ دست به دست هم میدن و در یک مجموعه موازی و مساوی که هیچ کدام بر دیگری غلبه نمی کند همراه هم پیش میدن تا بتونن یک جریان رو به وجود بیارن. درست شد؟ پس تمام این مرگ و میرها و اینا همه به واسطه چیه؟ همه به واسطه ملائکه هست. حالا سوال من اینه، چه اشکال داره یک نفر بشر در انجام امور خارجی خدا کار ملائکه رو به او تفویض کنه؟ این چه اشکال داره؟ فرض کنیم من باب مثال، حالا اینجا میخوام چیکار کنیم؟ خضر رو کارش رو تفویض کنیم و گفتگویش کنیم و قشنگ بیان کنیم. من باب مثال، اگر این کشتی حرکت میکرد و میرفت، یه مرتبه یه سنگ از اون آسمون محکم میخورد به اون دم کشتی، کشتی رو میشکست. خب چی میشد؟ خب کسی کاری انجام نداده، کار خدا بوده. بگیم ای خدا دست درد نکنه، اقلا یه سنگ خورد این کشتی شکست، دیگه نمیاد او بگیره، نمیاد اون پادشاه بیا ظلم بگیره. این کار رو کی کرده؟ ملائکه. خب حالا که قرار بر این است که این کار صحیح باشه، چرا اگر خز بکنه اشتباه؟ کار که یکیه، این که یکیه. اگر من باب مثال ما اطلاع پیدا می کردیم، این خدمتون عرض می کنم به خاطر این است که می خواهم اون آیهی که به این مسئله اشاره و نکته داره رو خدمتون عرض کنم، و ما فعلته عن امری، اشاره به این نکته است. از پیش خودم این کارو من نکردم، همونطوری که جبرائیل از پیش خودش این کارو نمی کنه، همونطوری که اسرائیل از پیش خودش این کار نمی‌کنه، منم از پیش خودم این کارو نکردم. ها، اگر ما اطلاع داشتیم بر این که الان این بچه 10 ساله بزرگ میشه و این مفاسدی رو به بار میاره و چه میکنه و چه میکنه، یک اختراعی میکنه، موجب اکتشاف میکنه، بشر رو از بین میبره، چه و و و پدر و مادرش رو از بین میبره و اونها رو جهنمی میکنه و باعث افساد اینها میشه، اگر ما همچین اطلاعی داشتیم و این بچه در 10 سالگی میمرد و خداوند به جای او فرزند دیگر به اینها میداد، نمیگفتیم دست اسرائیل درد نکنه؟ این حرفو میزدیم دیگه. حالا چرا اگر خز بیاد این کارو بکنه فحشش میدی؟ چرا همین کارو اگر خز بیاد بکنه ناسزا به او میگویی؟ چرا اگر این خز این کار را بکنه عقل ما او را محکوم میکنه؟ چرا؟ چون ما هنوز ما در اینجا در مظهر گیر کردیم، ظهور که یکی، ظهور که فرق نمی کنه. چون ما حال احساسی داریم، چون ما در احساسات هستیم، چون ما در عالم ظاهر گرفتاریم، اگر یه مسئله از ناحیه غیب بیاد طوریمون نیست. اما اگر نه، یک همین مطلب را و همین مسئله را یه فرد ظاهری دنیوی انجام بده، ما ناراحت میشیم چرا اینطور، در حالی که اصل مسئله که یکی نیست. درست شد؟ حالا خضر در اینجا، جناب خضر در اینجا عرض کنم حضورتون که این خضر در همون موقعیتی قرار گرفته است که اسرائیل در اون موقعیت میاد در این دنیا کار انجام میده. یعنی هر دو یک کانال دارن، هر دو در یک خط واقع شدن، در یک کانال قرار گرفتن. نه اینکه خضر نگاه بکنه، فرض کنید که من با مثال یک چیزی را ببینه خدا بهش اینو میگه، نه، خضر در وجود خودش کشتن این فرزند را در وجود خودش مییابد. همونطوری که عزرائیل و ملائکه مقرب زیر دست او در وجود خودشون اماته و اظهار روح و گرفتن روح افراد را در وجود خودشون میبینن، در وجود خودشون میبینن، میرن سراغشون. نیاز نیست به این که برن سراغشون، همین که در وجود خودشون این را میبینن شروع میکنن در وجود خودشون دستکاری کردن. چطور شما وقتی که میخواید یک مطلبی را که حفظ کردی دو هفته پیش به خاطر بیارید، فلان شخص در خیابون با شما برخورد کرد و یه حرفی را زد، الان شما میشینید فکر میکنید، در خودتون ور میرید، در ذهنتون کنکاش میکنید، تلاش میکنید تا اون مطلب میاد، ها این مطلب رو گفت، درست شد؟ عزرائیل هم وقتی در وجودش میبینه که باید امروز به سراغه، نه اینکه از اون عالم بیاد پایین، بیاد پایین، بیاد پایین، بره در بزنه، در رو باز بکنه، بره تو یخه طرف رو بگیره همونجا فرسون خفش کنه، نه، همون جایی که هست، در همون جایی که هست در وجود خودش چی کار میکنه؟ ور رفتن. میبینه زید ابن ارقم الان امروز باید فرض کنی که یه ماشینی تصادف کنه بزنه و او رو چیکار بکنه؟ از این دنیا ببره. میگه خیلی خوب، ماشین رو راه میندازه، همون ماشینی که در وجود خودشه، همون آقایی که در ماشین رو باز کرده، استارت زده، از میشاد حضورتون که زن و بچه‌ش هم سوار کرده، اینا رو همه رو در وجود خود زن و بچه رو سوار میکنه، استارت رو میزنه، اینا رو همه رو اون داره میزنه ها، استارت رو میزنه، راه میفته، میاد تا همین که اونم از اون ور زید از تو خونه تشریف میکشتش از خونه بیرون، پاشو بابا پاشو بیا برو نون بخر، برای خونه میوه بخر، سبزی بخر، پاشو زنت گفته برمیگردی دعوات میکنه، پاشو برو، این چه وضعیه، میوه نداری، این چه وضعیه، چیز نداری، خیلی خوب میری میخری، باش زنبیل و ساک و بر میداره و میاد بیرون و از این ور خیابون تا یه صدا میشه سرش این ور میکنه، ماشین زده بهش. این چیه؟ کاریست که ملائکه مقرب دارن تقدیر و مشیت الهی را به این کیفیت در عالم شهادت و همینطور در سایر عواله، نه اینکه اختصاص داره، در این عالم شهادت دارن اون تقدیر و مشیت الهی را میان اجرا میکنن. حضرت خضر علی نبی ناواری و علیه السلام به این علم حضوری رسیده، یعنی در این موقع که داره این کار را انجام میده انگار عزرائیل داره این کار را انجام میده، فرق نمی کنه. یعنی میتونه فرض کنه بگیم که الله یتوفى الانفس حین موتها، یا قل یتوفاکم ملک الموت، یا بگین که خضر یتوفاکم عند الموت، خضر میاد جان شما را میگیرد، اون از میشود که یا این که ملک الموت، یا نه این که خضر در اینجا آمده وسیله برای عزرائیل شده، یکی از وسایل او این، نه، خود او در این موقع خودش وسیلتون من الوسائل، خودش هم یکی از اونها، اصلا هر دو با هم دیگه میان کار انجام میدن، اصلا بیان با هم باشیم، با هم رفیق باشیم، جناب عزرائیل بیا تو برو اون قضیه رو انجام بده، ما این تو این طرف زمین رو داریم، ما اون طرف. یا راجب عمرانش هم اینطور، این چیه؟ این مظهریت برای ظهور تقدیر الهی در عالم شهادت پیدا کردنه، این در اینجا مظهر شده، درست شد؟ پس خز گناهی نکرده، خز چه گناهی کرده؟ خز میگه گناه من چیه؟ خدا منو اینطور خلق کرده، خدا منو اینطور آفریده، خدا منو اینطور تربیت کرده، خدا در من این حال ایجاد کرده، خدا مرا مظهر برای نزول مشیت خودش قرار داده. اگر تو ایراد داری جناب موسی، چرا به عزرائیل ایراد نمی کنی؟ همون عزرائیلی که آمد تمام اون از می شود که بحر رو، تمام اون دریا رو، همه را از کنم حضورتون که همه را دستخوش دوار کرد، چی کرد؟ عزرائیل کرد دیگه. حالا به یک بیان دقیق تر، خود موسی خبر نداره، خودش اون کار انجام داده در جریان نیل، خودش انجام داده، منتها نیست نسبت به این مسئله آگاهی ندارد، خدا در اونجا میاد او را دور میزنه، میاره پیش این، ببین جریان چیه، ببین غیر از اون چه که تو ادراک میکنی ممکن است چیزهای دیگری هم باشه. ببین عمل ما و فعل ما فقط یک خط و یک طریق نیست، بلکه خطوط مختلف و طرق مختلفی دارد. یا سایر مواردم ببین، فقط نگاه به خودت نکن، نگاه به این وضعیتت نکن. اینو میگن چی؟ میگن علم حضوری. پس بنابراین اون علم حضوری از اشتباه محفوظ است که علم حضوری خضر باشه. ندید خیلی حافظ در اشعار خودش این مسئله قطع این مرحله بی همراهی خضر مکن. چرا خضر؟ چرا؟ ظلمات هست به ترس از خطر گمراهی. جب خضر دارن دیگه شعرها، حافظ، اینها همه نسبت به این مسئله دارن. مولانا که کولاش میکنه در اینجا راجب نوح و طوفان نوح و از میشود به جریان خضر و اینها، خیلی مطالب عالی و مطالب راقی داره. این برای چیه؟ برای این است که کیفیت نزول از میشود که تقدیر الهی در عالم، این کیفیتش یک کیفیت خاص نیست. الا ما شاء الله. بعد به یک عنوان دقیق تر، تمام افرادی که در عالم هستند همه اینها در این مجرا قرار دارند، که حالا اون یک بحث دیگری است، ما دیگه اینها رو با هم قاطی نکنیم. الا ایها، اینجاست که ما متوجه این میشویم برای دستگیری و برای هدایت طریق فقط و فقط به آن راه انسان اطمینان 100% و اعتماد 100% دارد که راه بر و دستگیر به علم حضوری خضری رسیده باشه. اینجوری اون دیگه درش اشتباهی نیست. درست شد؟ حالا انشالله، حالا به اون کیفیت اگر نشد به کیفیت های پایین تر دیگه انشالله برای مجلس آینده. حال من همین روز خیلی مساعد نبود و عرض کنم که گفتم که نعمت حضور و استفاده از فیض حضور دوستان را از دست ندم و به همین مقدار انشالله امیدواریم که خداوند متعال باعث بشود این حقایق در ما جنبه حضوری پیدا کند و این معارف که واسطه ائمه علیهم السلام گسترش پیدا کرده تا حدودی ما را با این حقایق و با این معارف از می شود که هم نشین از می شود که نیکو قرار بدهد و ما را از می شود که دل ما را و وجدان ما را و سر و سویدای ما را با اون چه که از این بزرگان نقل شده است به این نحو آشنا کنه. و الا خواندن و از می شود که مطالب بیان کردن و از می شود که به این کیفیت به اینها اون چه که باید و شاید نمی تواند انسان برای انسان به اون مرتبه کافی و مرتبه عالی مفید باشه. انشاءالله امیدواریم که عرض کنم که همیشه خداوند متعال دست ما را بگیرد و قلب و سر و سویدای ما را در همون مرتبه از شهود و مرتبه از یقین قرار بدهد که اولیاء خود و بزرگان را در اون مرتبه قرار داد و آنها را در اونها موفق گردانید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.